بیا بیا یعنی ادانه منشوی دا کچرته دیته وکړې چې یار دا خو داخله کوی چې مان نه کړی نو وای چې رښتیا او رسی اسی ترغه پور دروغو کلی لټکړي نو په کور مګه دالو بکی
سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. شورشیان سوریه پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی در دمشق از سقوط دولت بشار اسد خبر دادند. محمد الجلالی نخست وزیر سوریه امروز گفت که باید انتخابات آزاد در سوریه برگزار شود تا مردم این کشور بتوانند رهبر خود را انتخاب کنند. محمد الجلالی در گفتگو با شبکه العربیه تایید کرد که با ابو محمد الجولانی رهبر شورشیان برای گفتگو در مورد مدیریت مرحله انتقالی فعلی در تماس است. این وضعیت یک تحول مهم در تلاش برای ساختن آینده سیاسی سوریه به شمار می رود. وزیر ارتباطات سوریه همچنین گفت که با شورشیان در تماس است. محمد الجلالی افزود که هیچ اطلاعات از بشار اسد و وزیر دفاع سوریه ندارد. شاهدان عینی گفتند که شورشیان صبح امروز وارد کاخ ریاست جمهوری در شهر دمشق شده و شعار الله اکبر سر دادند. این شاهدان به خبرگزاری جرمنی گفتند آنان دیدند که افراد مسلح وارد کاخ شده و فریاد الله اکبر سر می دادن. این کاخ که به کاخ ملت معروف است در منطقه مزه در غرب دمشق قرار دارد. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز شورشیان را در داخل کاخ و جلو دروازه آن نشان می دهد. منابع می گویند بشار اسد رئیس جمهور سوریه اندک پیش از این رویداد از دمشق فرار کرده است. به نظر می رسد که شورشیان بدون هیچ مقاومت وارد محوطه کاخ شدند. گزارش ها آکی از آن است که کارمندان دولتی و نیروهای امنیتی سوریه پیش از داخل شدن شورشیان به کاخ محل را ترک کردند. کرن دکر 16 فر سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که تصمیم گزارش شده رهبر طالبان مبنی بر بستن انستیتوت های طبی برای زنان در زبان، فرهنگ و مذهب غیر قابل دفاع است. کرن دکر شب گذشته در پست در شبکه اکس یا توییتر سابق گفت که کندهار قبلا با من دختران از معلم یا انجینیر شدن آینده افغانستان را به خطر انداخته است و اکنون با من دختران از دکتر یا قابله شدن آینده این کشور را به طور کامل نابود میکند. این دیپلمات ایالات متحده در ادامه گفت که نوزادان متولد نخواهند شد، مادران خواهند مرد و تمام مردم افغانستان رنج خواهند برد. او افزوده است که این تصمیم باید برای جلوگیری از رنج غیر ضروری لغو شود. بر اساس دستور تازه ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان، انستیتوت ها و نهادهای آموزشی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوس برای زنان و دختران در افغانستان مسدود شدند. این دستور توسط وزارت ستامه حکومت طالبان روز دوشنبه 12 قوس به مسئولان انستیتوت های طبی در کابل ابلاغ شد. طالبان در این مورد به گونه رسمی هنوز چیز نگفتند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که برای حمایت از پناهجویان افغان در پاکستان به بیش از 140 میلیون دلار نیاز دارد. یونیسف گفته است که از روز جمعه کمپاین را برای جمع‌آوری 141 میلیون و 900 هزار دلار برای پناهجویان افغان در پاکستان آغاز کرده است. یونیسف در گزارش اعلام کرد که بیش از 3 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان وجود دارد که 49% آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. اردوی اسرائیل صبح امروز یک شنبه پس از فروپاشی دولت بشار اسد اعلام کرد که نیروهای خود را برای تقویت امنیت در منطقه مرزی هیله و سایر مناطق مهم که بلندی‌های جولان و ساکنان اسرائیلی در آنجا هستند مستقر کرده است. این منطقه حائل در بخش قنیتره در خاک سوریه قرار دارد که در بهار 1974 میلادی بر اساس توافق اسرائیل و دولت حافظ اسد در آن زمان ایجاد شد. حافظ اسد پدر بشار اسد بود. اسرائیل بخشی از بلندی‌های جولان را در جریان جنگ 6 روزه در سال 1967 اشغال کرد. بر اساس این قرارداد منطقه تگرک تحت نظارت نیروهای ملل متحد به نام اندوف قرار گرفت. نیروهای حافظ اسد ملل متحد از 50 سال پیش به این سو در این منطقه مستقر هستند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید، آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. با ورود شورشیان سوری به دمشق، بشار اسد رئیس جمهور این کشور فرار کرد و حکومتش به پایان رسید. سقوط سوریه به چه معناست؟ در این مورد با مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن صحبت کرده ایم.
یعنی میگن اگه جمهوری اسلامی پشت اسد نبود، اگه روسیه پشت اسد نبود، او 10 سال پیش سقوط کرده بود.
شماره از افغانهایی که در پاکستان منتظر انتقال به ایالات متحده هستند میگویند که به دلیل تاخیر در روند بررسی پرونده های پناهندگیشان با چالش های جدی مواجه شدند. محصلان دختر در بدخشان میگویند که آرزو داشتند با تحصیل در انستیتوت های طبی به کشور خود خدمت کنند. یکی از این محصلان به رادیو آزادی گفت:
خواستیم هایی است که امور طلبه ما را درد کنن، فکرت را باز کنن برای دختران تا ما بترین درس بخونیم، تحصیل کنیم، آینده خود جور کنیم، به وطن من کمک کنیم.
و در مورد صندلی که یک وسیله مروج در افغانستان است هم برایتان خواهیم گفت که برخی از مردم بیشتر در قریه ها و حتی در شهرهای بزرگ برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان از آن استفاده می کنند.
اقتصاد ما نسبتا خوب بود و نزدیک زمستان که میشد ما حدود 2 خروار چوب میخریدیم، اما این سال که دیگه اقتصاد خوب نیست، ما فقط اونستیم که یک صندلی کوچک بخریم با 2 بوجه زغال.
در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. همون گونه که در خبرها شنیدید، با ورود شورشیان سوری به دمشق، بشار اسد رئیس جمهور این کشور فرار کرد و حکومتش به پایان رسید. شورشیان در ساعات اولیه امروز وارد دمشق شدند و پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی به گونه زنده از سقوط حکومت بشار اسد خبر دادند. صدر اعظم سوریه هم گفته است که با شورشیان در تماس است و برای مدیریت بهتر این دوره گذار مذاکره میکند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
حکومت 24 ساله بشار اسد در سوریه در ساعات اولیه امروز به پایان رسید. اسد که در 14 سال اخیر درگیر جنگ‌های داخلی بود، پس از حاکمیت حدود 30 ساله پدرش به قدرت رسید. او که فارغ طب از بریتانیا و متخصص چشم بود، می‌خواست که به بی‌رحمی‌ها و خشونت‌های پایان دهد که پدرش در 30 سالی حاکمیتش با مردم انجام داده بود. محمد غازی جلالی صدر اعظم سوریه صبح امروز گفت که با فرمانده شورشیان در تماس است تا درباره مدیریت دوره گذار کنونی مذاکره کند. او در یک بیانیه ویدیویی گفت که در خانه است و سوریه را ترک نکرده است، زیرا متعلق به این کشور است. جلالی افسود که برای ادامه کار به دفترش می رود و از مردم سوریه خواست به اموال عمومی آسیب نرسانند. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد ناظر حقوق بشر سوریه در بریتانیا به اسوشیتد پرس گفت که اسد صبح امروز با یک طیاره دمشق را ترک کرد. بشار اسد و حکومتش تا به حال در این باره چیزی نگفتند و صدر اعظم سوریه گفته است از اسد خبری ندارد. شاهدان عینی میگویند که هزاران نفر با موتر و پیاده در میدان بزرگ دمشق جمع شدند و شعار آزادی سر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان گفتند که همراه با مردم سوریه، آزادی زندانیان از یک زندان بزرگ و شکستن زنجیرهای آنان و پایان دادن به چرخه بی‌عدالتی در زندان سیدنایا را جشن گرفتند. سیدنایا یکی از زندانهای نظامی بزرگ در دمشق است که حکومت سوریه هزاران نفر را در آن زندانی کرده بود. حسن عبدالغنی یک فرمانده شورشیان صبح امروز گفت که شبه نظامیانی آنها پس از ورود به حمص بیش از 3500 زندانی را از زندان مرکزی آزاد کردند. گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که پناهجویان سوری که در سالهای گذشته به ترکیه پناهنده شدند، در تلاش ورود به کشور خود هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که از گروه های مسلح مخالف بشار اسد حمایت می کرد، در چند روز گذشته ابراز امیدواری کرده بود که این گروه ها به دمشق برسند. او در یک سال گذشته تلاش کرد تا با بشار اسد رای حل برای سوریه بیابد که منجر به بازگشت میلیون ها پناهجوی سوری از خاک ترکیه شود. این پناهجویان سوری بار اقتصادی بزرگی برای ترکیه به شمار می رفتند. ناظران حقوق بشر سوریه در بریتانیا اعلام کردند که ماهر اسد برادر بشار اسد روز یک شنبه در منطقه ساحلی سوریه بوده و قصد داشته که از طریق پایگاه هوایی حمیم که در کنترل روسیه است این کشور را ترک کند. مخالفان بشار اسد هنوز به مناطق ساحلی بحیره مدیترانه نرسیدند، اما پس از اعلام پایان رسمی دولت بشار اسد به نظر می رسد این بخش از کشور نیز تحت کنترل مخالفان دولت بشار اسد قرار گیرد. ماهر اسد که 2 سال از بشار اسد کوچکتر است، در 20 سال گذشته فرمانده ارشد اردوی سوریه بوده و در جنگ‌های داخلی به حفظ حکومت برادرش زیاد کمک کرده است.
شنیدید که با ورود شورشیان سوری به دمشق، بشار اسد رئیس جمهور این کشور فرار کرد و حکومتش به پایان رسید. شورشیان در ساعت اولیه امروز وارد دمشق شدند و پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی به گونه زنده از سقوط حکومت بشار اسد خبر دادند. صدر اعظم سوریه هم گفته است که با شورشیان در تماس است و برای مدیریت بهتر این دوره گذار مذاکره می کند. همکارم سلطان محمد سرور با دکتر علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که بعد از سقوط دمشق در سوریه چه خواهد شد و چه آینده در انتظار مردم این کشور است.
تا این لحظه تمام نشانه ها حکایت از این داره که به هر حال این گروه تحریر شام اون گروهی نیست که ما 5-6 سال پیش میشناختیمش و به نوعی پرچم داعش رو بالا برده بود. گویا که طالبان خوش آمد گفته، گروه های اسلامی حماس، ولی خود آقای جولانی در این وقت آموخته سوریه قرن 21 رو نمیتوان به قرن 4 هجری برگردون. در این حال شرکای او یا گروه های دیگر که بخشای سوریه رو در اختیار دارن همه نیروهای سکولارن، از کردها گرفته تا ارتش آزاد سوریه، تا نیروهای کوچک دورزی و سنی‌های سکولار داخل دمشق، اینا تماما با هر نوع حکومت دینی مخالف. اینجا نقش دولت‌های بزرگ مشخص میشه. ببینید اسرائیل به فکر مصلحت خودش بلافاصله اومد منطقه حائل جولان رو گرفت یا وارد تانک وارد اون مناطق کرد و هر کدوم در اندیشه خودشون هستن. جمهوری اسلامی فرار کرد، تمام نیروهاشو برد بیرون. حتی روس‌ها با احتیاط کامل با این حوادث برخورد کردن و آقای لاوروف در دوحه تقریبا به نوعی تحولات جدید رو پذیرا شد. بعد از اینکه اول انکار کرد و گفت باید جنگید و غیره، ترکیه هم که با تمام توان پشت این تغییر است. بنابراین در یک وضع چارچوب خیلی به اصطلاح مشکل با مسائلی که سوریه داره، نقش ابرقدرت آمریکا نقش بسیار مهم و همینطور فرانسه. دیروز آقای ترامپ در پاریس با مکرون گفتگو کرد و به نظر من نقشه راه سوریه دیشب در پاریس طراحی شد. به معنای دیگه اگر روزی در گوادلوپ سرنوشت ایران رقم زده شد، دیشب در پاریس کم و بیش سرنوشت آینده سوریه رقم زده شد. اگر اسلامی عاقل باشند، دچار اون مشکل یا خودپرستی طالبان در افغانستان نشند، حتما میان و با گروه های دیگه ائتلاف میکنند، یه دولت ائتلافی تشکیل میدن. واکنششون درباره سخنرانی نخست وزیر، آخرین نخست وزیر اسد، بسیار واکنش مثبتی بود. او پذیرفتن که او سرپرستی کنه امور رو تا زمانی که دولت ثابت تشکیل بشه. این به نظر من به مردم سوریه یه مقدار آرامش داد، از نگرانی بیرونش آورد. موج فرار از شهرها که آغاز شده بود متوقف شد، برعکس خیلی از سوریه‌ها که در لبنان و اردن بودن یا عراق میخوان به کشورشون برگردن.
سؤالی که مطرح میشه، سکوت سریع غیر مترقبه نیروهای بشار اسد بود یکی، و دیگه ای که در رسانه های مجازی گفته میشه که یک تفاهم میان تهران و انقره شده در مورد، و به خاطر ایران هم پیش از پیش نیروهای خود کشیده.
جمهوری اسلامی چاره ای نداره. نیروهایی که یعنی دشمنی و عداوتی که نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره به خیلی بالاست. این نیروها جمهوری اسلامی رو باعث صدها هزار کشته و زخمی و آواره میدونند. یعنی میگن اگه جمهوری اسلامی پشت اسد نبود، اگه روسیه پشت اسد نبود، او 10 سال پیش سقوط کرده بود. بنابراین خیلی مشکله زمانی برای وقت التیام پیدا بکنی. و این مسئله تفاهم ایران ترکیه هم نیست. جمهوری اسلامی شکست سنگینی خورده و ترکیه هم ادعای پیروزی میکنه، ولی در نهایت معلوم نیست به نفع ترکیه هم باشه. یه حکومت دموکراتیک در سوریه به نفع ترکیه نیست. ترک ها خیلی نگران کورت ها هستن. اینه که من اینا رو تفاهم بین اینا نمیدونم. ناچاری جمهوری اسلامی رو وادار کرد. سفارت شهران ریختن گرفتن و تمام نیروهاش، یعنی به وزارت خارجه میگفت ما سفارتمون دایره، در موقع که سفیر و کارکنان در راه عراق، یعنی اینا ببینید دادن اخبار غلط تحلیل غلط رو ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی شکست خورد.
سوال اخیر آقای دکتر، نزد ذهنیت عامه در ایران این سوال آل مطرح میشه که در همین یک دهه یا بیشتر از یک دهه تهران این همه سرمایه گذاری کرد از مال و جان، بالاخره نتیجهش چه شد؟ این سوال مطرح میشه. چه فکر میکنین که تحولات اخیر در دمشق چه تأثیر روی اوضاع ایران خواهد داشت یا نخواهد داشت؟
نماینده 2 دوره پیش مجلس، یعنی 8 سال پیش. 8 سال پیش گفت ایران 30 میلیارد در سوریه خرج کرده، الان باید به 50 میلیارد رسیده باشه. این خرج دیگه بر نمیگرده. سرمایه گذاری ها، پولایی که دادن، کارخونه هایی که درست کرده، این همه رفت. جمهوری اسلامی اگر عاقلانه عمل بکنه، سعی میکنه با همین که آقای عرافشید میگه یا کسای مثل اون نمایندگی میکنن، با موقع جدید رو به رسمیت بشناسه و سعی کنه یه روابط نرمال عادی با سوریه داشته باشه. در هر حال آتشی که در سوریه روشن شد، دودش در درجه اول به چشم جمهوری اسلامی بود. یعنی الان ایران در یه وضعیه که از نگاه حاکمان پیروز در دمشق دشمنشونه. جمهوری اسلامی باید تلاش کنه این دشمنی رو تعدیل بکنه و این خیلی مهمه. وقتی با طالبان کنار میاد حتما با اینا میتونه کنار بیاد، ولی همکنون ما صداهایی میشنویم در ایران که صحبت میکنن از اینکه این توطئه صهیونیستا و آمریکا بوده و ترکیه و اینا توطئه کردن. از این حرفا گذشته. ملتی حاکمشو نمیخواست، موفق شد حاکمشو کنار بزن.
دکتر علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن بود که در مورد سقوط حکومت در سوریه و اینکه چه آینده در انتظار مردم این کشور است و پیامدهای منطقه‌ای این سقوط چه خواهد بود صحبت می‌کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. آگاهان بر این باورند که هدف اصلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از مداخله نظامی در سوریه، نمایش قدرت روسیه به عنوان یک ابرقدرت جهانی و تثبیت نفوذ این کشور در فراتر از مرزهای خود بوده است. اما به گفته همین آگاهان، سقوط رژیم بشار اسد میتواند سیلی محکم بر چهره پوتین باشد. فرشتنگاه جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
وقت ولادیمیر پوتین نزدیک به 25 سال پیش به عنوان رئیس جمهور روسیه کارش را آغاز کرد، یکی از اهداف کلیدی و احیای جایگاه مسکو به عنوان یک قدرت جهانی بود. مداخله روسیه در جنگ داخلی سوریه ابزار برای اعلام این پیام بود که این کشور همچنان یک نیروی تعیین کننده در معادلات بین المللی است. مسکو از ورود به بحران سوریه برای گسترش نفوذ خود در شرق میانه و فراتر از آن استفاده کرد و تلاش داشت خود را به عنوان رقیب بالقوه در برابر غرب به تصویر بکشد. با این حال سقوط رژیم بشار اسد که یکی از متحدان اصلی مسکو محسوب می شود می تواند جا طلبی های روسیه را به شدت متزلزل کند. تأثیر سقوط بشار اسد بر روسیه چیست؟ فیلیپ سمیت، کارشناس شرق میانه بر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفته که مداخله نظامی پوتین در سوریه به منظور نشان دادن توانایی روسیه در وضع نفوذ فراتر از مرزهایش انجام شد، اما او اجدار می‌دهد که از دست دادن سوریه سیلی محکم بر چهره پوتین خواهد بود. به گفته سمیت، برکناری بشار اسد نه تنها اعتبار روسیه را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می تواند یک عقب نشینی استراتژیک بزرگ برای این کشور محسوب شود. سوریه میزبان دو پایگاه نظامی مهم روسیه است، پایگاه هوایی امیمیم و پایگاه بحری ترتوس. پایگاه ترتوس دسترسی روسیه به بحیره مدیترانه را تضمین می کند و یکی از اهرام‌های کلیدی قدرت مسکو در منطقه است. اسمیت می افزاید که روسیه از این پایگاه ها برای حفظ نفوذ خود در مدیترانه شرقی و شرق میانه استفاده کرده. مداخله نظامی روسیه در سوریه در سال 2015 نقطه حتف در جنگ داخلی این کشور بود. عملات هوایی ویرانگر مسکو به موازی مخالفان رژیم اسد کمک کرد تا بخشای از قلمرو سوریه در کنترل نیروهای اسد باقی بماند و قدرت او تثبیت شود. این مداخله تنها یک سال پس از الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه و حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین صورت گرفت. مسکو با دخالت در سوریه و اوکراین تلاش کرد جایگاه خود را به عنوان رقیب جدی برای ایالات متحده، ناتو و در کل غرب تثبیت کند. با آغاز حمله تمام عیار و غیر موجه روسیه به اوکراین در فوریه 2022، اهمیت سوریه برای مسکو افزایش یافت. افزا دو پایگاه نظامی در سوریه در شرایطی که روسیه با چالش‌های جدی در اوکراین روبروست به یک سرمایه استراتژیک تبدیل شده. از دست دادن این پایگاه‌ها به ویژه پایگاه ترتوس می‌تواند ضربه جبران ناپذیر به نفوذ روسیه در منطقه وارد کند. تأسیسات نظامی روسیه در سواحل مدیترانه اکنون با تهدید تصرف توسط گروه‌های شبه نظامی به رهبری ایت تحریر شام مواجه است، گروهی که از سوی ایالات متحده و متحدانش به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آرون زیلن، عضو ارشد مؤسسه واشنگتن، باور به این دارد که روسیه دیگر توانایی کافی برای حفاظت از سرمایه گذاری های خود در سوریه را ندارد. او تاکید کرده که مسکو باید بر جنگ بزرگ در اوکراین بیشتر تمرکز کند. زلن اجدار می دهد که از دست دادن پایگاه ترتوس برای روسیه فاجعه بار خواهد بود، زیرا این شکست می تواند اساساً روسیه را از هسته شرق میانه جدا کند. حمید رضا عزیزی، عضو مؤسسه آلمانی، نیز به این باور است که از زمان حمایت روسیه از بشار اسد در 2015 نقش اصلی مسکو در این جنگ ارائه حمایت هوایی بوده، در حالی که متحدان دیگر مانند ایران و حزب الله از نیروهای زمینی حمایت می‌کردند. گام بعدی چی بوده می‌تونه؟ کارشناسان به این باورند که روسیه ممکن است بهای سنگین برای ناکامی احتمالی خود در سوریه بپردازد. و گفته عزیزی، سقوط رژیم اسد ضربه بزرگ به ادعاهای روسیه مبنی بر حفظ جایگاهش به عنوان یک قدرت جهانی خواهد بود. این شکست میتواند باعث شود سایر بازیگران در مناطق دیگر مانند امریکای لاتین و افریقا نیز در مورد روابط و اتکای خود به روسیه تجدید نظر کنند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افغانهایی که در پاکستان منتظر انتقال به ایالات متحده هستند میگویند که به دلیل تأخیر در روند بررسی پرونده های پناهندگیشان با چالش های جدی مواجهند. شورای افغانها در اسلام آباد نیز این مشکلات را تایید کرده و خواهان اقدامات فوری برای حل این معضل شده است. بیشتر از همکارم بشنوید.
پیټو کیس لرم زمون تما ورزو دا و چې کارونه به ضروري او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي او په دې تیرو دونیم کالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو.
زکریا یکی از افغانهایی است که پرونده پیدوی آمریکا را دارد و در پاکستان به سر میبرد. او بر رادیو آزادی درباره مشکلاتش چنین گفت:
پیدو کیس لرم زمون تما ورزو دا
پرونده پیدو دارم و 2.5 سال پیش همراه خانواده‌ام به پاکستان آمدم. انتظار داشتم که کارهایم زودتر پیش برود، اما چنین نشد. تمام پس‌اندازمان به پایان رسیده و اکنون با مشکلات زیاد مواجه هستیم. تقریبا با قرض زندگی میکنیم. در این 1.5 سال اخیر پلیس هم ما را بسیار اذیت کرده است. درخواست ما این است که به وضعیت ما توجه جدی شود.
گفتن داره که مونتا جدی پام توجه.
اخیرا شماره از افغانهایی که به امید رفتن به آمریکا در پاکستان به سر میبرند در نامه مفصل از دولت آمریکا درخواست کردند تا رسیدگی به پرونده های پناهندگی را تسریع بخشیده و آنان را به ایالات متحده آمریکا انتقال دهند. آنها در این نامه که یک نسخه آن به دست رادیو آزادی نیز رسیده از دولت آمریکا خواسته تا در زمینه مهاجرت به آنها وعده های خود را عملی کند. در همین حال صدیق الله یکی از مهاجرین افغان در پاکستان که این نامه را امضا کرده میگوید اسناد پرونده پی‌1 ایالات متحده آمریکا را دارد و تأخیر در روند انتقال سبب فشارهای روانی زیاد برای او شده است.
سه سال است که در پاکستان منتظر هستم. مشکلات روحی و روانی زیاد برایم ایجاد شده و با ارسال نامه به دولت آمریکا و سازمانهای مرتبط امیدوارم که مشکلات ما مورد توجه قرار گیرد.
مهم مسئله تلگری یه لروچی دپامبر خودری.
برنامه‌های پی‌1 و پی‌2 که از سوی آمریکا پس از خروج نیروهایش از افغانستان در آگوست سال 2021 معرفی شدند، برای افراد برنامه‌ریزی شد که با دولت آمریکا و سازمان‌های غیردولتی یا رسانه‌های تحت حمایت آمریکا همکاری کردند. یکی از شرط‌های این برنامه‌های مهاجرتی این بود که افراد به یک کشور ثالث مانند پاکستان برای تکمیل روند بررسی مدارکشان اقامت کنند. میوند عالمی افغان، رئیس شورای افغان‌ها در اسلام آباد، ضمن تایید مشکلات پناهجویان افغان گفت:
اینجا فرصت کار وجود ندارد و فرزندان آنها به دلیل از اینهای بالای مدارس از تحصیل باز ماندند. بسیاری از آنها حتی توانایی تمدید ویزای خود را ندارند.
گفتنیز افغانهای مقیم پاکستان که پرونده های پناهندگی به آمریکا و دیگر کشورها را دارند، بارها در شهرهای مختلف پاکستان به ویژه در پایتخت اسلام آباد به دلیل تأخیر در روند کارهایشان دست به اعتراض زدند.
صندلی یک وسیله مروج در افغانستان است که برخی از مردم بیشتر در روستاها و حتی در شهرهای بزرگ برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان از آن استفاده می کنند. در مورد ضررها و پیشگیری از خطرات صندلی همکارم گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
صندلی هم ارزان است و هم اقتصادی است.
فیصل یک باشنده شهر کابل است که میگوید امسال به دلیل مشکلات اقتصادی از صندلی و زغال برای گرم کردن خانه در زمستان استفاده میکنند. او به رادیو آزادی گفت در سالهای قبل از بخاری چوبی استفاده میکردند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی و بلند بودن بهای چوب خانواده‌اش از چند روز به این طرف در خانه صندلی گذاشتند.
خب قبلا که بود مسائل گذشته بیشتر از بخاری و چری استفاده میکردیم و اقتصاد ما نسبتا خوب بود و نزدیک زمستان که میشد ما حدود 2 خروار چوب میخریدیم، اما این سال که دیگه اقتصاد خوب نیست ما فقط اونستیم که یک صندلی کوچک بخریم با 2 بوجت زغال.
اما میگوید این برایشان تجربه نو است و با طرز استفاده صندلی هم بالیدت کامل ندارند. هرچند صندلی یک وسیله مناسب و ارزان است، اما خالی از خطر و مشکلات نیست. مولوده یک باشنده ولایت لوگر میگوید که یک بار گاز زغال صندلی او را دچار مشکلات صحی کرد.
زمستان بود، من خانه خالیم رفتم زیر صندلی شیشتیم، مرا بوی زغال گرفت، سرم بسیار گنگ شده بود، دلم بد میشد. بازود کده به من نارنج آوردن، وضعیتم زیاد خراب شده بود، باز بر من گفتن که ترا بوی زغال گرفت.
فریبا باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل که سالانه متمادی در خانهشان از صندلی استفاده میکنند، در مورد طرز استفاده از صندلی و تازه کردن زغال به رادیو آزادی گفت:
خوب طبعا در اجاق گاز زغال تازه میشه. زغال که تازه کردیم زغال خام باید از نبانه، زغال کاملا تازه شود که تا رنگ سفید به خود بگیره. امی خاکسترش هم سخت باشه، سرش هم روی خاکستر خوب بسته بپیچانیم. یک کمکی در سر خاکستر نمک باش بتیم که گاز زغال نمک از بین میبره.
دکتران میگن زمانی که شخص با زغال گرفتگی مواجه می شود باید عاجل در فضای آزاد انتقال داده شود. دکتر نورالله چمتو متخصص امراض داخله و اطفال در مورد علائم و راه‌های حل زغال گرفتگی به رادیو آزادی گفت:
علائمش چیست که سبب سردردی میشه، سبب سستی و بی‌حالی و قسم حالت تهوع و دلبدی و استفراقات و انسان دست میته. هورمون مونوکساید سبب زی میشه که وضع اکسیژن با هموگلوبین یکجا میشه و خصوصا سر مغز انسان تاثیرات اولی شروع میشه نک. و بهترین تداویش ایسته که آدم باید عاجل با هوای آزاد خود مواجه بسازه و تنفس کنه و در غیر از این میشه به شفاخانه هم بره اکسیژن خالص باید داده شوه که اما که توجه نشه است کشنده است، خطرناک است.
با گفته باشنده های کابل امسال بهای یک میز صندلی بین 1000 تا 2000 افغانی بوده و بهای یک بوری زغال هم 1500 افغانی است. این در حالی است که بهای یک خروار چوب که سالهای قبل بین 8 تا 9000 افغانی بود امسال تا 13000 افغانی افزایش یافت.